اللهم صل على علي بن موسى الرزق المرتضى الإمام التقي النقيب حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة که افضل ما صلیت علی احد من اولیا که عرض کردیم. حضرت در پایان این روایت سه تا آیه رو ذکر کردن که اون سه تا آیه که انهو به نظر میاد ناظر به عاقبت کار این جریانی است که در مسیر امامت انحراف ایجاد کرده. حالا قبلش هم مطالب رو عرض کردیم، این آیات بعید نیست ناظر به عاقبت امره که خدای متعال فذمهم الله و مقتهم و اتعسهم، این سه کار نتیجه فعل اوناست، یه توضیح از فعلشون هست، یه توضیح از برخورد خدای متعال با این هاست. افعالشون بر اساس آیات قرآن توضیح داده شد، قبلا هم آیاتش خوندی. حضرت در آخر کار بعد از اینکه توضیح میدن که این امامت در دسترسی و قابل عرض کنم واگذاری به ناس نیست، میفهمن اینایی که این کارو کردن چرا کردن، حضرت توضیح دادن. بعد میفهمن خدای متعال برخوردی که با اونا فرموده چیه، ذمهم الله و مقتهم و اتعسهم، مذمت فرموده، بعدم اونها رو مورد مقت و غضب خودش قرار داده و بعدم اونها رو به عرض کنم هلاک رسونده. پایانی که خدای متعال براشون بیان کرده اینه، اتعسهم. این سه تا چیزی که به نظر حدس من اینه که دیگه این مواجهه خدای متعال با اوناست. آیه زم شاید همون آیه به من ازل من تبع هواه به غیر هدن من الله ان الله لا یهدی القوم الظالمین بود که دو تا جریان دیگه، جریانی که تبعیت از هدای الهی میکنن، جریانی که تبعیت از هوا میکنن. اینم من گمانم اینه، نسبت نمیدم که این آیه در تراز امر امامته، یعنی متابعت از هوا در مقابل امامه که یه کسی امام رو میپذیره، کسی امام رو نمیپذیره، هوای خودش رو امام قرار میده، اتبع هوا. این محل بحثه و الا کسی که امام رو قبول کرده یه جایی لغزش کنه، معلوم نیست این آیه ناظر به اونا باشه. و من از الله من اتبع هوا به غیر هدن من الله، این نیست. کسی که دنبال امام حرکت میکنه ممکن لغزش هم داشته باشه دیگه. البته گناه در روایات داره که طبع مؤمن نیست، ولی بالاخره لممه دیگه، لغزش. اینجوری نیست که بگیم اتبع هواه به غیر هدن من الله و بعدم بگیم ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اینا قوم ظالمن، اصلا از وادی هدایت تو این نیست. راجع به پیداست تو یه جریانی است که در مقابل هدای الهی یه مسیر دیگه ای تو عالم باز میکنه و اون مسیر هم مسیر هواست. و اینا عمدتاً هم به نظر میاد راجع به ائمه نار اول، بعد امتشون به تبعشون، امتشون هم بالاخره به اونا سیر میکنن دیگه. اگر رفتن دنبال سر اینا که خودش اتبع هوا، بقیه هم دنبال سرش رفتن. یقدمون امرهم امر الله، میل فرمان خودشون رو مقدم میدارن بر فرمان خدا میتونن. کسی دنبال اونا هم بره تو همون وادی افتاده دیگه، اینا تبعیت از اونا بکنه گرفتار میشه. ولی اصل این آیه تو این تراز ابتداعاً به نظر می راجع به ائمه زلاله، یه اتفاق مهمی است، زلالت مهمی پیش آمده و بعد بقیه هم با اونا وارد زلالت میشن دیگه. و من اضل من اتبع هواه به غیر هدن من الله ان الله لا یهدی القوم الظالمین که آیه رو خونده. آیه بعدی هم که راجع به تأس اوناست که در سوره مبارک رسول بود عرض کردیم، فتأسا لهم و اضل اعمالهم، که آیه راجع به دو تا جریان پیداست. اینم باز راجع به جریان بنی امیه است در تأویل آیه. ظاهرش هم که راجع به جریان کفر در مقابل جریان ایمان، این ناظر به اون جریان کفره. اناد میفهمید که تأسن لهم و اضل اعمالهم، که حضرت تطبیق کردن که اینا کارشون اینه دیگه، اون چیزی که در سوره وجود مقدس نبی اکرم سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده که انه و حضرت میخوام بگن اینها مصداق اون آیاته. این آیه رو در اون سیاق معنا بفرمایید. یه آیه دیگه هم که حضرت تطبیق کردن که خدای متعال اونها رو مورد مقت و غضب خودش قرار داده و نتیجه کارشون این شده، به مقت الهی مبتلا شدن، این آیه شریف از کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا کذلک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. این آیه شریف آیه سوره مبارکه مؤمنه، آیه 35 سوره است. قبلش هم داستان مؤمن آل فرعون هست و ملاحظه فرمودید داستان حضرت موسی و مؤمن آل فرعونه که وقتی حضرت موسی آمد دعوت کرد کار را یه نقطه رسید که قال فرعون درونی اقتل موسی ولی ید ربهو انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یترف الارض الفساد و قال موسی انی اطلب ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. حضرت که انهو اینا رو داخل این جمع میکنن دیگه، متکبرن لا یؤمن بیوم الحساب. قال رجل مؤمن من آل فرعون، یکی از عرض کنم آل فرعون که مؤمن بود که یکتم و ایمانه، اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاءکم البینات من ربکم. جایی رسید که دیگه باید دقیقه رو کنار بذاره دیگه، دفاع از حضرت موسی کرد، شروع کرد اینا رو موعظه کردن و بعد نکاتی داره تو موعظه این بزرگوار که ملاحظه کردین. خدای متعال انقدر این شخص با عظمت بوده و بیانش لطیف بوده که خدای متعال چندین آیه ذکر میکند. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاءکم البینات من ربکم و ای یک کاذبا فعلیه کذبه و ای یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. که باز ببینید اوصافی که داره به اونا تطبیق میشه، حضرت فرمودن متکبرن، پیداست اینا قوم متکبرن، مصرف کذاب، اگر مقابل این شخص بیستید مصرف کذاب میشید، یعنی اون چیزی که عامل ایستادن میشه اینه. یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. زیر بار نرفت، باز قال الذی آمنه یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم و ما الله یرید ظلما للعباد. خدا امثال اراده ظلم نداره، اینا خودشون مسیر رو تغییر دادن، اون حوادث براشون پیش آمد، شما هم استثنا نیستید. و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم و من یضلل الله فما له من هاد. که این آیه ترس کردم بحث داره دیگه، بعد خود این آیه تفسیرش بررسی بشه تا به اینجا میرسه. ولقد جاءکم یوسف من قبل، جناب یوسف تشریف آوردن، بالبینات، شما وقتی حضرت یوسف هم با قوم فرعون داره بحث میکنه دیگه، کم کنه و اینا ادامه همون قومی هستن فرعون زمان حضرت یوسف هم دیگه ادامه همونان، دوباره کار دستشون آمده، بنی اسرائیل تضعیف شدن، فرزندان حضرت یعقوب دوباره اینا به قدرت رسیدن دیگه، چون دو دسته بودن دیگه، سبتی ها و قبطی ها، اینا قبطی ها هستن پیداست همون طایفه، هم دوباره به قدرت رسیدن. حضرت باشون صحبت که میکنه میفرماد که ولقد جاءکم یوسف من قبل و بینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به، شما هیچ وقت ایمان به حضرت یوسف هم نیاوردید با اینکه بینات در دستش بود. حتی اذا هلک، وقتی هم ایشون از دنیا رفت، قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، تموم شد مسیر هدایت، دوباره برگشتید به مسیر قبلی خودتون، در قبلش هم در شک در حضرت بودید، مؤمن نشدید، به آیات ایمان نیاوردید، بعدم که دیگه یه سر انکار کردید هدایت رو. عنایت میفهمید کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب، که انه این قوم مسرف مرتابن که دوچار اضلال خدای متعال شدن. اسراف و ارتیاب دو تا صفتشونه، دو تا صفت هم در آیه بعد برشون ذکر میشه، الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم، این انسان هایی که اینجوری هستن در آیات خدا جدال میکنن بدون اینکه دستشون پر باشه، چیزی از ناحیه خدا بهشون رسیده باشه، مجادله در آیات میکنن، یعنی آیات و نشانه های روشن خدا که میاد اینا جدال میکنن، میخوان با جدال مطلب رو فضا رو مبهم کنن دیگه، ولی نه اینکه واقعا یک چراغ هدایتی دارن، یک کتابی دارن، دارن با هدایت را میرن، با یه چیزی برخورد کردن، شروع میکنن تأمل کردن. این نیست تأمل و تأنی و در مواجهه با صحنه نیست، بلکه دستشون خالیه، با آیات خدا برخورد میکنن، این یه جریانه دیگه، جریانی که در برخورد با آیات خدا مصرف مرتاب، نمیخواد شک و کنار بذاره، به وادی یقین پا بگذاره، نمیخواد در مدار را بره، میخواد از مدار خودش خارج بشه، کسی آیاتو قبول کنه باید در مدار قرار بگیره دیگه، نمیخواد از در مدار قرار بگیره، میخواد از مدار بیرون باشه. بنابراین این مصرف مرتاب دیگه دنبال یقین هم نیست، با ادنا مسئله شک ایجاد میکنه، دنبال شکشو میگیره، به ارتیاب میرسه. مؤمن اینجوری نیست، دنبال آیات میره، به یقین میرسه. اینا کارشون چیه؟ یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم. وقتی با آیات برخورد میکنه، بعد شروع میکنه مجادله کردن. جدال همینه دیگه، به غیر سلطان اتاهم. یه موقع انسان چیزی دستش هست میخواد حق و اثبات بکنه، یه موقع در مقابل آیات خدا میخواد حرف بزنه دیگه، هیچی هم دستش هم خالیه. اینا اینجوری هست کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا. پس یه اوصافی خدای متعال بیان کرده برای این قومی که مقابل حضرت موسی ایستادن از زبان این مؤمن آل فرعون، که شما سابقتون اینه، شما در مقابل آیات ایستادید، جدال کردید، مصرف مرتابید، تکذیب کردید اصل رسالت بعد از حضرت یوسف رو، و به جدال به غیر سلطان پرداختید. اگر کسی اینجوری شد، کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا، این انسان مورد غضب خدای متعال قرار میگیره. و کنه اون کسی که عرض کنم یه چنین مسیری رو طی میکنه که تکذیب آیات میکنه و با آیات الهی به جدال برمیخیزه، مورد غضب جبهه مؤمنین هم هست، هم مورد غضب خدای متعال، هم مورد غضب جبهه مؤمنین، که این مؤمنین صدرش هم ائمه علیهم السلام هم دیگه پیداست، شاید هم مقصود ائمه علیهم السلام باشه. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. اینا دیگه قلبشون تب میشه، علتش هم تکبر و متکبر و جبار بودنشونه، که انه او چهار تا صفت به اینا نسبت داشته شده، مصرف مرتاب، متکبر، جبار. و کاری که اونها میکنن اینه که یجادلون فی آیات الله بغیر علم. خدای متعال برخوردی که باشون میفرماد کبر مقتن عند الله کذلک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. حضرت این آیه رو تطبیق کردن به داستان سقیفه دیگه، که انه داستان از کنم سقیفه داستانی یه چنین جریانی است، آیات بیناتی بوده، اینا زیر بار آیات بینات نرختن، مجادله کردن، بعد از وجود نبی اکرم هم میگن دیگه راه تمام شده دیگه، هرچه هست تا همینجا بوده، بعد از این دیگه میخوان به طور کلی مسیر رو تغییر بدن، که انه و زیر بار نبی اکرم نرفتن، صفتشون نسبت به نبی اکرم و آیاتی که حضرت آوردن عرض کنم اسراف و ارتیاب و تکبره، و بعدم میخوان با صفت تکبر و جباریت برخورد کنن با امت و امثال اینا. این ظاهرا صفات اوناست و اینم برخوردی که خدا، و این منتهی شده به جدال به غیر حق، به غیر سلطان. این اوصاف اوناست، برخورد خدا همینه که کبر مقتن عند الله، دوچار غضب الهی میشن و بعدم دوچار غضب مؤمنین میشن و تبع میشه. این امت دیگه هیچی نمیفهمن، این امام و امتشون امت مطبوعن، راه حق به سوشون بسته میشه و دیگه قلوبشون هدایت به حق نمیشه. این بله اصلش استکبار علی الله، بعد ممکنه بگید تطبیق میشه به کبر بر رسول و امام. صفت اینا صفت استکبار است و صفت اسراف و صفت ارتیاب، نسبت به آیاتی که میاد نشانه های راه با ریب و تردید برخورد میکنن، با بدگمانی برخورد میکنن و مصرفن دیگه، نمیخوان تو مدار راه برن. آدمی که تو مدار راه میره نشانه های راه رو اعتنا نمیکنه. این ظاهر آیه، حالا بحثای جدی تری هم داره که موقع انشالله اگه فضای آیات سوره بحث شد بعد گفتگو کنیم. حضرت اینو تطبیق کردن به اینا، پس این سه چیز پایان راه اینا، ذم و مقت و تأس، یه مسیر رو اینا رفتن، پایان این مسیر اینه. خدا امتحال کرده و اینا رو جمع میکنه دیگه. مذمت خدا امتحال در عالم یه آثاری داره و مقت و تأس الهی هم آثار داره، هر سه چیز اینها رو میگیره. هم میخواد بفهمید مقت همون طبعه؟ نه، به نظرم چیز دیگری است. اینا میفهمد دوچار غضب الهی میشن دیگه، کسانی که به خاطر اسراف و ارتیابشون در مقابل آیات میستن و چیزی دستشون نیست، جدال میکنن فقط، اینها خدای متعال دوچار غضب الهی و غضب مؤمنین میشن، مقابل راه حق میستن، مقابل آیات میستن، غضب الهی و غضب مؤمنین شاملشون میشه. خدای متعال یه جایی از طریق غضب مؤمنین اونها رو کنترل میکنه دیگه. ملاحظه کردید؟ قاتلوهم یعذبکم الله بیعذبهم الله بعیدکم و یشفی صدور قوم مؤمنین، یه جایی اینجوریه. بنابراین این سه چیزی که عاقبت این جریان حضرت ذکر میکنن که ذم الهی هم نهایت داشته باشید، مذمت خدا آثار داره تو عالم دیگه. اینجوری نیست که خدا امثال کسی رو مذمت کرد از ذم خدا بتونه در بره دیگه، دیگه هیچ وقت نمیتونه به حسن و زیبایی برسه تو عالم. این بخلاف ذم ماست. ذم ما هم گاهی آثاری داره. یه مؤمن گاهی ذمش تو به خاطر منزلت و منصبی که داره اثر پیدا میکنه. خدای متعال اگر مذمت کنه این مذمت تأثیر میذاره دیگه، در نظام عالم اثر داره مذمت خدای متعال. مورد نفرت قرار میگیرن، از اعتبار و عنایت اعتنا میفتن، معلومه دیگه. علایال ببینید اینو دیگه، اگر کسی مثلا فرض کنید تو جای خودش شأنی داشته باشه، تکذیبش مذمتش آثاری درش مترتبه دیگه. خدای متعال که محور همه کائنات است و رب العالمین، پیداست مذمت الهی آثار داره و پیامدش اینها رو میگیره. یه موقعی مثلا یه مثلی میزدن، فرض کنید اگر یه کسی تو یکی از رجالیون معتبر یه راوی رو تضعیف میکنه، او رو از مدار انتقال معارف خارجش میکنه، یه مذمت که بیشتر نیست که، دیگه اون از مدار انتقال حدیث میره بیرون دیگه، انحط میکنه دیگه، مرجعیتش در انتقال معارف از بین میره با یه مذمت یک کسی که شأن داره تو اینجا. خدای متعال تو عالم شأن داره، همه شأن شأن خداست. خدای متعال مسیری رو مذمت کنه، اعتبار اونها در نزد کسانی که تابع خدای متعال هستن کلن از بین میره، از مدار اعتبار بیرونشون میکنه خدای متعال. بعدم دوچار غضب میشن. هر کدوم از افعالی که انجام دادن یه پایانیه دیگه، اتبع هواه به غیر هدن من الله، این یه مذمت میاره. نمیدونم ارز کنم اگر یجادلون فی آیات الله به غیر سلطانه، این دوچار مقت میشن، یه جور دیگه هم دوچار تأس میشن دیگه. بنابراین افعال اونا منتهاش اینه، مذمت و مقت و تأس الهیست. کل این جریان مبتلای به چنین چیزیه. حالا یه جنبندی کوتاه از حدیث کنیم بگذاریم دیگه، چند نکته رو شاید ذیل این حدیث بشه گفته بود. حالا ما شأن نزول روایت رو میخواید بفهمید دیگه، حضرت در شرایطی که اونها مدعی امامتن، یه امامتی درست کردن، بعدم میخوان امامت رو به روایت خودشون بگن، بعدم بگن امام رضا علیه السلام اگر امام بشه همینه، خبری برای این نیست، حضرت یه روایتی از امامت میکنن از بیان نورانی خودشون. درسته جایگاه روایت رو میخواید کلیتشو بفهمید، خوبه این، درستم هست. خب این روایت یه جنبندی کوتاه کنیم. در این روایت اول نکته‌ای که حضرت فرمودن که این امامتی که اینا میگن اون امامتی که ما میگیم نیست، بحث بر سر امامت حقیقی نیست، این بحثی که تو در گرفته تو جامعه در زمان حضرت، یه نکته است. بعد حضرت میفرمان که این امامتی که ما ازش بحث میکنیم اول خصوصیتی که داره جزی از دین خداست و با کمال دین حتما این مطلب درش بیان شده، این یه نکته. حضرت میفرمان نمیشه دین خدا کامل بشه امر امامت بیان نشه، حتما بیان شده، سرنوشت امت هم معین شده. اون امامت امامتیست که حضرت تعیین تکلیف کردن، وجود مقدس امیرالمومنین رو معین کردن و مسیر رو روشن کردن. این امامتی که اینا میگن و که واگذار شده باشه و خلیفه معین کنیم و بعد خلیفه با اجماع و بعد با از راه‌های دیگه‌ای که بعد پیدا شد شکل بگیره، این اون امامت نیست. امامتیست که جزء دینه، بیرون دین نیست، واگذار نشده، تعیین هم شده در وجود مقدس امیرالمومنین. ترکهم اوزه لهم سبیلهم و ترکهم علی قصد سبیل الحق و اقام لهم علیاً علماً و اماما. این نکته اول. پس امامتی که اینا میگن یه چیزیست که واگذار شده و حالا میخوان بگن خب این امری که واگذار شده به امت ببینیم من باشم یا امام رضا باشن. اصلا بحث این نیست. من زیر بار امامتی برم که مثلا مردم میخوان به من بدهن، یعنی میفرمایید که به مأمونم فرمودن این مقام حق توست یا حق تو نیست؟ حق توست، قابل واگذاری نیست. حق تو نیست، اصلا منصب تو نیست که به من بدهی. یعنی اینجوری نیست که حالا امری که در اختیار مردم است حالا میخواد به امام رضا تفویض بشه. حضرت میخوان بگن اونی که اینا میفهمن اینه که مردم میخوان امام تعیین کنن، تا حالا این بوده یه آدم بهتری پیدا شده میخوان اون رو به امامت نصب کنن. مسئله این نیست. امامتی که ما بحث میکنیم تعیین تکلیف شده از طرف خدای متعال، جزء ارکان دین معین هم شده و حضرت هم راه روشن کردن، این امامت محل بحث. نکته دوم که این امامت رو توضیح که میدن، حضرت میفهمن رکن اصلیش اینه که خلافت الله و خلافت رسوله، و بعدم توضیح میدن که این خلافت در یه شجره طیبه معینی امتداد پیدا میکنه که شجره حضرت ابراهیمه، بعدم به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت میرسه، مسیر دیگری نداره این امامت. این نکته دوم که بعدم در ادامه حدیث همین رو حضرت تطبیق کردن، این شجره طیبه رو توی مواردیش مثل حضرت هاشم و جناب عبد مناف و امثال اینا توضیح دادن دیگه. اینم نکته دومی که در این روایت بحث شده. نکته سوم اینه که عرض کنم این امامتی که حضرت ازش بحث میکنند مجرایی داره، مجراش هم از کردیم، یک شرافت معنوی داره. اصل این مجرا با ابتلا حضرت ابراهیم شکل گرفته که حضرت فرمودن از ابتلا ابراهیم ربه به کلماته، بعد خدای متعال عرضه داشت قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، ولی بعدن خدا تفضلن این رو در نسل حضرت ابراهیم قرار داد دیگه. بنابراین این مجرای مجرایی است که مجرای طهارت و بر اساس یک اموری این مجاری این فیض شدن. بالاخره برگزیدگانی هستند که اون برگزیدگان بر اساس عرض کنم یه قواعدی برگزیده شدن. پس یه شجره طیبه معینی است، خود اشخاص معین، مسیر تنزل امامت تو عالم هم مسیر تنزل خاصه. این مسیر هم از مسیر ابتلاعات و امتحانات و بر مدار تقوا شکل گرفته. این معیارش اینه. اینم عرض کردم در ادامه حدیث معلوم میشه. نداریم در قرآن امام قبل از ابراهیم به هست ابراهیم به کسی اطلاق شده باشه. حالا بعد در قرآن نیست، در قرآن امامت از حضرت ابراهیم شروع میشه. اگر اونم باشه باز یه مجراری از همین جنس داره دیگه. انات میفهمید از یه مسیح. پس امامت یه امر مقام خلافته، این مقام خلافت هم با یه شرایطی واگذار میشه. اون کسانی که به خلافت میرسن بعد اون شرایط رو داشته باشن. مسیر جریان امامت هم یه مسیر خاصی است، اونم باز بر اساس یک ضوابط خاصیه. اینطور نیست که حالا مثلا یه شرافت‌های مادی مبدع شده که امامت رو در اونها قرار بدن، که حضرت اینو مفصل توضیح میدن دیگه. میگن معیارشون شرافت‌های مادی نیست. آیات متعددی که خونده شد همین رو حضرت بیان میکنه. پس امامت تعیین تکلیف شده، یک مقام خلافت، دو یک بر اساس یه ضوابطی به افراد واگذار می شود و بر اساس یه ضوابطی توی نسل خاصی جریان پیدا کرده، که این ضوابط هم ضوابط تقوا و امثال این هاست. نکته دیگه که در این روایت ذکر شده دامنه این امامته، که این امامتی امری نیست که مربوط فقط امور باطنیه باشه. نظام امرال زمام الدین، عنایت می فرمایید، یعنی اینجوری نیست که امامت فقط در مدار امور معنوی و باطنی است، امور اجتماعی از دایره امامت خارجه، که انسان بگه بله ما یه امامت در امور باطنی داریم، اون امامت تعیین تکلیف شده، امامش هم باید دارای این ویژگی‌ها و صفات باشه، مقام رسالته، ولی یه امامت معنی زعامت اجتماعی ترظیم اداره امور مسلمین داریم، این واگذار شد به امت. این نیست. همین چیزی که حضرت دارن نفی می‌کنن و اونا مدعیش بودن همین زعامت و اداره امت دیگه. بنابراین اینجوری نیست که بگید این امامت که حضرت دارن ازش بحث میکنن در وزان این روایت اختصاص داره به امور باطنی و امامت در امور به اصطلاح دیانت به معنی خاص، به معنی امر معنویت و ایناست، بلکه زعامت عمومی نسبت به جامعه مؤمنین هست. اینم یه نکته که در این روایت هست. نکته بعدی هم که این امامتی که با این مختصاته، که حالا حضرت مختصات شو توضیح دادن، نسبتی با خدای متعال داره، نسبتی با امت داره، نسبتی با دین خدا داره، عنایت فرمودین، و هم امامت هم امام، امامش هم همینطوره، امامیست که نسبت داره با خدای متعال، نسبت با دین، نسبت با امت، اینا در این روایات تو، بلکه نسبت با نظام تکوین که امام نسبتش با نظام عالم هم در این روایت توضیح داده شده. این طرح امامت طرح خدای متعاله، به خلفای الهی میرسه، ضوابطی داره و امامش هم امام خاصیست، موقفی داره در عالم، موقفی داره در امت، موقفی داره در محضر خدای متعال. همه اینا تو این روایت مفصل توضیح داده شده به ظاهر. و نکته دیگه ای که قابل گفتگوست این است که حضرت میفهمن مکرر میگن، میگن این امامت چیزی نیست که مردم تلقیش کنن یا به دست اونا برپا بشه. یعنی برای یک امر پرسابقه ای در تاریخ جوامع وجود داشته، برای خودشون نظام سیاسی داشتن، بزرگانی داشتن دنبالشون حرکت میکردن، طرحی داشتن. این بحث چنین چیزی نیست که در دسترس مردم باشه، نه امامت و طرحش، نه امامش، نه مقاماتش قابل فهمه، نه طرحش قابل فهمه و نه به مردم واگذار شده. من مردم میتونن چنین چیزی رو اقامه بکنن. این امامت امری است که خدای متعال اقامه فرموده و این بار رو دوشه یه عده گذاشته، طرحی به اونا داده، مأموریتی، مسئولیتی، امتی باید بسازن. اینجوری نیست که امامتی امری است که از مقوله اموری است که در اختیار ماست. این از بحث‌های بسیار مهمی است که فقط محل اختلاف ما با اهل سنت نیست، بلکه محل اختلاف با همه مکاتب دیگه است دیگه، که آیا امر زعامت امور مردم یه چیزی است که از در حد همین دنیا و مقاصد دنیایی است و خود مردم با آگاهی و اختیارات خودشون به پا میکنن، یا اصلا امر عرض کنم قدسی و الهی است که اون امر قدسی و الهی از عالم الهی تنزل پیدا میکنه و مأموریت چه مأموریت ساخت یه امت خاصه، امتی هم که میسازه امت ویژه هستن. برمه همه چیزش متفاوته دیگه. اینم یه نکته بسیار مهمه که تو روایت حضرت مکرر روش تأکید فرمودن که این امامتی که حضرت ازش بحث میکنن و امامت محل بحثه که به تعبیر ایشون میخواستن تحریفش کنن، تبدیلش کنن و اون امامتی که تو ارتکاز و فرهنگ جامعه شکل گرفت بود که امر قدسی است که در دست خود مردمه، خود مردم هستن، تشخیص میدن، به پا میکنن، اقامه میکنن، طرحش طرحیست که خود مردم به پا میکنن، امامش امامیست که خود مردم متعینش میکنن. چنین چیزی نیست، دست مردم بهش نمیرسه، نه امامشو میتونن بشناسن و مقاماتشو، نه طرح امامتش رو، این خارج از دست مردمه و کسی دیگه هم نه نائل میشه نه میتواند. یه شجره طیبه خاصیست دیگه، ولی عرض کردم معنا نداره اون دیگه. این که حضرت میفهمن اصلا قابل انتقال نیست، هی شجره طیبه‌ای که این مسیر امامت در شکل، حتی ممکنه بعضی از اونا امام هم نبودن ولی در این حال مسیر خاصه برای تنزله. انا حضرت مکرر میفهمن خلافت به حضرت ابراهیم داده شده، در ذریت از حضرت ابراهیم به وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین و نسل طیبه اونا رسیده، جای دیگه ای نمیره. انا میفهمن مسیر تنزلش هم حضرت تطهیر میکنن، میفهمن یه مسیر خاصی است، اینطور نیست که همه بتونن باشن. از ذروت من هاشم مثلا بحثش گذشت. بله، هدایت الهی هم همینطوره، یه منصبی نیست که هر کسی بتونه به عهده بگیره. بنابراین نم یه نکته که میفرمان این امر امامت، امامتی نیست که مردم بفهمند یا بتونن با آراء خودشون اقامه بکنن، از دسترس خارج اینه. واقعا یه نظامات اجتماعی بوده، هر روزم پیچیده تر شده، الان هم یه نظام پیچیده بشری هست، عرض کنم دپارتمان های بزرگ، مراکز تحقیق، دانشگاه ها، و مطالعه میکنن، هزاران جلد می نویسن راجع به اینها، نظام حقوقش، اصلاحش، بهینش، این همه دارن این نیست اصلا، این جنس نیست، جنس دیگری است. بازم همونطوره، کلن یعنی این نظام نظام ولایته. حالا من تا یه بحثی بعد ما در جای خودش مطرح بشه این روایت دیگه، حالا ناظر به اون جهت نیست که اختیارات امت چه نقشی داره و چگونه در نظام امامت اختیارات رشد میکنه. شما یه بار نظام امامت رو یه جوری تعریف میکنید که اختیارات عباد ازشون سلب میشه، تسلیم معنی سلب اختیار میدونید، یه بار مسیر تسلیم به ولایت الله رو مسیر رشد اختیار میدونید. مثلا نظام اختیارات اینجوری رشد میکنه. این در جای خودش باید بحث بشه. یعنی ما نباید تقابل بین اراده های انسان و تولی به امام و اخلاق الهی قرار بدیم، بلکه ارزش های الهی میتونه بستر رشد آزادی انسان و آزادی به معنی رشد قدرت اختیار و ظرفیت اختیار انسان قرار بگیره. این باید بحث بکنیم دیگه. آزادی به معنی آزادی در احوا که نیست، ولی یه موقعی این یه نکته دیگری است خارج از بحث واسه تو این روایت هم من نرسیدم به نکته‌ای که این مطلب رو حضرت یه جایی داره، فقط نسبت بین امام و امته که معین میکنن، الامام الانیس و رفیق و الوالد و شفیق و الاخ و شقیق و الام البرت و الولد صغیر، اون یه نسبت خاصی بین امام و امت بیان میکنه، از سما و زلیل و الارض و البسیطه. نسبت امام و امت نسبت جباریت نیست، نسبت محبت انس، ولو این که مقام امام مقامی است که لا یادانی احدون، ولو این که عرض کنم لا تنالو هل ایدی ول ابصار، ولی در این حال نسبت امام با امت یه چنین نسبتی است. این نکته مهمی است، این نسبت باید توضیح داده بشه، چون یه موقع شما نظام امامت رو که توضیح ما عرض کردم نظام امامتی که میگیم فقط در مقابل عرض کنم امامتی که اهل سنت میگن نیست، بلکه کل نظام‌های سیاسی عالم همشون جنسشون با این فرق میکنه دیگه. یعنی نه اونجا هم نه، اونجا هم محورش امام علیه السلامه و بازم نظام ولایته. در زمان امام معصوم هم بالاخره مردم بیعت میکنن و بیعتشون یه جایگاه و بعد اونجا همونجا هم باید توضیح بدیم. نه بحث نسب خاص اصلا نیست، بحث جنس نظامه. آیا شما یه نظام بشری دستساز دارید درست میکنید که خود انسان ها درست میکنن؟ طرحش، امامش، خودشون درست میکنن؟ نه اینجوری نیست. از بین امام هم بزار در بین مردمان، این که ملاک نیست. علایل اون این نظام شما باید توضیح بدید در مقابل نظام های سیاسی که چه امتیازی داره. اولا متباین با همه اونهاست، یه طرح دیگری است، اون تمام طرح بشریه. یعنی پیچیده ترین طرحشون رو هم شما از گذشته تا الان بررسی بکنید، خود انسان‌های متعارف دارن برپا می‌کنن، تشخیص میدن ساختارش کی باشه، مناسبش چی باشه، چه کسانی توی منصب بنشینن. عنایت می‌کنید مأموریت‌هاشون چیه، تکالیفشون چیه، حقوقشون چیه، اینا رو تعریف می‌کنن. ولو هر چی پیچیده هم بشه، امامت الهی اینجوری نیست که ما میشینیم یه نظام درست میکنیم، مناسب درست میکنیم، بعدم بر اساس مناسب مأموریت و حقوق درست میکنیم. این نیست. اگه بخواید بشریش کنید که چه فرق میکنه؟ همون دیگه. چجوری میتونید سبقه الهیش رو حفظ کنید؟ ولی سبقه الهیش حفظ نشه که میشه نظام همونجوری، چه تفاوتی میکنه؟ انعاد میفهمید که موقع ما تو فلسفه اصول عرض کردیم که اگر واقعا کسی متصل به امام علیه السلام شد، مجرای اراده امام میشه، حکم از طریق او جاری میشه. حکم به حکم نا معنیش اعتبار نیست که، حالا این در جای خودش. ولی اجمالا تو این روایت اونی که بیان شده تا اینجا اینه که امامت یه امر الهی است، منصب شجره طیبه داره، مقامات الهی، ابتلا و امتحان داره، طهارت خاصی باید باشه، ابتلاعات خاصی مقدمشه و بعدم انتقال به هر مسیری پیدا نمی‌کنه که هر کسی بخواد چنگ اندازی بکنه. یه مدار معینی است، این مدار معین هم از دسترس بشر خارجه که حالا بخواد بشر امامش رو معین کنه و بعد تکلیف و تعیین تکلیف برای این امام کنه، مناسب جامع ساختار درست کنه، مناسب درست کنه، تکالیف درست کنه، اینطوری نیست. این یه نکته. بعدم از رد وارد این بحث شدن، کسانی که پا به این وادی گذاشتند و این مسیر رو تغییر دادن، اینا چیکار کردن؟ توی فصل فعلشون حضرت توضیح دادن، با آیات قرآن هم بیان کردن که از در قرآن چنین کاری کردن. اینا آیات متعددی بود دیگه که حضرت تطبیق کردن، فعل اینها رو برش مکرر توضیح دادن که اینا چیکار کردن. فرتقا و مرتقن سعبن دهزن تزلو انهو الالحزیز اقدام و هم رام و اقامت الامام به عقولن حائرتن باعرتن ناقصه و آرای مزله، که توضیح میدن چه کار کردن. توضیح فعلیست که دشمن انجام داده با بیان امام علیه السلام، و از منظر قرآن حکایت کردن که اینا چه کاری رو انجام دادن. چون خدای متعال بیانش بیان خاصه دیگه، غیب حادثه رو، باطن حادثه رو، کل حادثه رو توضیح میده با یه بیان ویژه‌ای که از کردم بیان قرآن مختصاتی داره دیگه. کسی دیگه اگه بخواد توضیح بده اصلا نمیتونه اینو توضیح بده که مثلا زین لهم الشیطان و اعمالهم فسدهم عن السبيل و كانوا مستبصرين، یا مثلا رغبوا عن اختیار الله و اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله تا وربک یخلق ما یشاء و یختار و ما کان لهم الخیره. این بیان خاص قرآنه که اینا چه کار کردن، به دایره اختیار الهی قدم گذاشتن، شیطان چنین کرد چنان کرد. یه بیان خاصی از این اتفاقی که افتاده. پس یه حکایتی هم دارن بعد از اینکه امام از توضیح میدن دور از دسترس بودن، این اتفاقی که به معنی طرح خلافت اتفاق افتاده تو امت حضرت توضیح میدن که چیه. توضیح هم یه توضیح با ادبیات و خیلی فوق العاده است، یعنی با یک الهیات خاص، با یه بیان خاص. اینجوری نیست که از یه دفعه دار و وارث دانش سیاسی میشن تحلیل سیاسی میکنن که حضرت تأمل بشه دیگه که این لسان غیر از لسانه. با 10 تا لسان میشه سقیفه رو بیان بکنی، بنی امیه رو توضیح بدی. این بیان خاصی است که حضرت توضیح میدن که چه اتفاق، این طرح خلافتی که اتفاق افتاده که حضرت میخوان فاصله بذارن بین او و امامت، این چیه؟ مفصل توضیحش میدن که این چی هست. باز دوباره برمیگردن به مختصات امام و در پایان هم حضرت با بیان قرآن پایان مسیر این خلافتی که اینا درست کردن توضیح میدن. هم فعلشون رو با لسان قرآن، با حالا به تعبیر ضعیف با الهیات قرآن توضیح میدن. و میدونید تو این بیان قرآن بگم اون که مهم است واقعا غیب صحنه است، کسی نمیتونه اون پشت صحنه ها رو بیان کنه. قرآن پشت صحنه ها رو با تنزل علم الهی توضیح میده که چه اتفاقی افتاده تو این خلافتی که درست، مسیر خلافت به کجا رفته. بعدم از اون پایان این مسیر خلافت به کجا است. پایان این مسیر اینه که مبتلای به ذم و مقت و عرض کنم تأس میشن، بنابراین کل این بساط جمع میشه. ولو اینکه یه کار پیچیده ای هم انجام دادن، این طرح شیطانی که عرض کردم آیات متعدد قرآن توضیح میده دیگه که اینا چه کار کردن با این آیات که حضرت بیان میکنن. سبحان الله و تعالی عما یشرکون، ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب. این بیانی که حضرت دارن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها تبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون قالوا سمعنا وهم لا یسمعون نشر الدواب. این آیاتی که حضرت تطبیق میکنه یه حکایت خاصی از این اتفاق دیگه که اینا چه کسانی بودن، چه اتفاقی رو رقم زدن، پایان این اتفاق هم چه میشود. این سه تا آیه آخر دیگه حضرت میفرمایند که کاری که اینا کردن، تعدو به بیت الله الاقوى و نبذوا کتاب الله برا ظهورهم کانهم لا یعلمون و فی کتاب الله هد الهدى و الشفا فنبذوه و اتبعوا اهواءهم و دمهم الله و مقتهم و اتسهم فقال جل و عز. این به نظرم اجمال این بیانی است که در این حدیث نورانی است. البته هر کلمش باز به جای بحث اگر بخوایم دنبال کنیم، واقعا هر فقرش اگر بخواد با روایات نظائرش توضیح داده بشه قابل توضیح. البته خود این روایت روایت ویژه‌ای است، به این مجموع ما در موارد دیگه نداریم، ولی فقرات و قطعاتش در روایات متعدد و ما قرآن آمده جای بحثه. همین اکتفا می‌کنیم، ان شاء الله وارد احادیث بعدی میشیم. والحمدلله رب العالمین.